یکی از دغدغه هایی که در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
حداقل ابعاد زیستی، روانی، اجتماعی
رسانه بتونه در حقیقت هدایت افکار عمومی رو در دست داشته باشه، نیازمند این هستش که هم دانشگاه جامعه پذیر داشته باشه.
امر سلامت در ابعاد چندگانه اون وقتی مطرح هست،
دانشگاه تجربه مدرس با اساتید خودش انشاءالله ادامه خواهد داد تا بتواند نگرانی های دانشجویان جوانان رو، مردمان و ملت عزیز خودمون رو ساماندهی بکنه و این دوران سخت رو بتوانیم به عنوان یک تجربه موفق در حیات و تاریخ ملی خودمون ثبت بکنیم.
بیاین چند لحظه تأمل کنیم و با خودمون مرور کنیم که در دوران همه‌گیری کرونا چند نفر سوگوار شدن، چند نفر شغلشون رو از دست دادن و با فشار روانی ناشی از مشکلات معیشتی روبرو شدن، چند نفر با استرس بیماری یا مرگ عزیزانشون روز و شب رو سپری میکنن. آسیب‌های روانی کودکان و سالمندان رو به یاد بیاریم و حواسمون باشه کرونا ممکنه یک روزی تموم بشه، اما تأثیرات روحی و روانیش با ما باقی خواهد موند. اگر از امروز برای سلامت روانمون فکری نکنیم.
سلامت روانی از یه تعدادی از مؤلفه ها و المان ها تشکیل شده.
دکتر پرویز آزاد فلاح، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس.
یکی از اون المان ها که اصلی ترین و ابتدایی ترین اونها این هست که فردی از سلامت روانی برخورداره که خودش و قابلیت های خودش رو خوب بشناسه. من میخوام امروز یک کمی راجع به این شناخت خود بیشتر صحبت کنم. 4 تا عاملی که در بحث سلامت روانی مورد اعتنا قرار گرفته. عزیزان، باید یه مثالی بزنم تا این بحث شناخت یه کمی روشن‌تر تو ذهن ما جا بیفته. ببینید، وقتی ما یه روز صبح از خواب پا میشیم، واقعا نمیدونیم چه شکلی هستیم، نمیدونیم الان پوستمون خوبه، موهامون به هم ریخته است یا چه سر و شکلی داریم. چه جوری متوجه میشیم که امروز قیافه و شکل ما چه جوریه؟ احتمالاً تو ذهنتون میاد که وقتی میریم جلوی آینه و خودمون رو میبینیم، یه شناختی به دست میاد که چقدر امروز پوستم خوبه یا چقدر موهام به هم ریخته است، چقدر چشام در هم و بر همه. من میخوام به شما این رو عرض بکنم که ما هیچ شناختی از خودمون نداریم الا از طریق آینه. یعنی اگر آینه ای نباشه ما شناختی از خودمون نداریم. اما وقتی از آینه صحبت میکنم، آینه فقط آینه توی حمام و دستشویی و اتاق نیست. آینه منظور اون آدمایی هستند که از ابتدای زندگی دور و بر ما هستند و مرتباً به ما بازتاب میدن. مرتباً مثل یک آینه به ما از بچگی، از کودکی دارن مشخصه هایی رو آینه وار نشون میدن. چه پسر خوبی، چه دختر خوبی، چه بچه شیطونی، چه بچه بیادبی. اینا همون چیزهایی است که دیگران دارن مثل آینه به ما بازتاب میدن. واقعا یکی از چیزهایی که تو خانواده ها خیلی باید رعایت بشه اینه که آینه های خوبی باشن تو همه ارتباط ها. یکی از مهمترین نقش هایی که ما باید ایفا بکنیم اینه که یک آینه خوبی باشیم. آینه خوب آینه ایست که خیلی وقتی داره یک ویژگی رو منعکس میکنه ارزش گذاری نمیکنه، خیلی نمیاد در واقع با اخم و تخم و احساسی. آینه خوب مثل همون آینه ایست که وقتی شما میرید جلوش دوست شماست و شما رو واضح و صریح و روشن به خودتون بازتاب میده. چقدر ما نیاز داریم که چهره خودمون، ویژگی های خودمون رو در آینه پدر، مادر، برادر، خواهر، دوستان، همکاران ببینیم و چقدر مهمه هر کدوم از ما این نقش آینه رو خوب ایفا بکنیم برای همدیگه. خدمت شما بگم عزیزان، اون اصطلاحی که تحت عنوان عزت نفس و یا اصطلاح دیگری تحت عنوان اعتماد به نفس شما دوستان میشناسید و میدونید چقدر در حال خوب ما اثر گذاره، بسیار وابسته است به این بازتابگری، بسیار وابسته است به این دریافتهایی که ما از آینه های دوروبرمون میگیریم. تو این روزها که آدما تحت تأثیر فضای پرتنش هستند، تو این روزها که استرس عالمگیری ویروس توی خونه های ما، توی ذهن ما هست، ما نیاز بیشتری به این داریم که اطرافیانمون مثل آینه به ما بازتاب بدن.
شرایط خیلی بده الان، ولی اگه بخوایم دست رو دستم بذاریم تا روزای خوب برسه، یه ذره باید امید داشت.
همچنان همون برنامه‌ای که داریم و وقف نندازیم توش، همون هدفی که داشتیم از قبل و برنامه زندگیمون همون شکلی باشه، فقط با رعایت بهداشت کافیه.
به این نکته باید توجه بکنیم که اگه آینه ها خوب عمل بکنن، اگه آینه ها تصویر ما رو همونطور که هستیم به ما بدن، متعاقبش احساس پذیرش میاد، احساس امنیت میاد. آدمی که خودش رو میتونه بپذیره، آدمی که احساس امنیت داره در برابر استرس های روزمره، در برابر استرس هایی که این روزها تو زندگیمون هست، راحت تر عمل میکنه تا آدمی که اعتماد به نفس پایینی داره. خیلی باید دقت بکنیم، ما به عنوان پدر، به عنوان مادر، به عنوان معلم، به عنوان بزرگتر سعی بکنیم این تصویر واقع بینانه رو به شکل درستی به بچه ها، به جوانترها، به آدم هایی که یه خورده ای ضعیفتر هستن بدیم. این میتونه منجر بشه به پذیرش. وقتی از پذیرش صحبت میکنیم، یه مؤلفه تو این پذیرش، پذیرش بی همتاییه. حتما دقت کردید آدمایی که اعتماد به نفسشون پایینه، همش خودشون رو با دیگران مقایسه میکنن، همش خودشون رو در این میبینن که باید برسن به اون جایی که دیگری هست. اما آدمی که خودش رو میپذیره، زیباییش رو در این بی همتایی میبینه، در اون چیزی که بزرگترین هنر خداونده. بزرگترین هنر خداوند اینه که هر کدوم از ما رو متمایز و منحصر به فرد آفریده و واقعا اگر میخوایم ببالیم به خودمون، باید به این منحصر به فرد بودنمون ببالیم. متاسفانه باید این رو عرض بکنم که تو خیلی از خانواده های ما به این عامل اصلی سلامت روانی خوب توجه نمیشه و اون بازتاب ها و اون آینه‌گری که انجام میدن بازتابگری خوبی نیست و نمیتونن دقیق و بدون مقایسه، بدون ارزش گذاری، به خصوص ارزش گذاری های منفی، تصویر روشن و ایمنی رو به آدم ها بدن. شک نکنید که تو این روزها که سلامت روانی برای ما بسیار اهمیت داره، ما نیاز داریم به آینه هایی که به ما ایمنی بدن، ما نیاز داریم به آینه هایی که تصویر ما رو همونطور که هست به ما بدن. این دریافت تصویر کمک میکنه که انگار ما قدرت بیشتری در مواجهه با سختی ها در خودمون احساس بکنیم.
پایان کرونا مشخص نیست، اما زندگی ادامه دارد. در مسیر زندگی با آگاهی و آرامش گام برداریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا انیس النفوس یا علی ابن موسی رضا المرتضی. بیستمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 16 جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در 15 استان کشور در محورهای هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات داستانی، سرود، آواها و نواها، فیلم کوتاه و پویانمایی، جلوه‌های فرهنگ رضوی در رسانه‌ها. بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. بعد این دیدار خرداد ماه 1402 همزمان با ایام دهه کرامت مشهد مقدس. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید.
خب دوستان عزیزم، بسیار ممنون و سپاسگزارم که همچنان انتخاب شما عزیزان رادیو سلامت و شنونده بخش صبحگاهی این شبکه رادیویی است. ان شاءالله که فرصت داشته باشین تا پایان، یعنی تا ساعت 14 همراه و شنونده ما بمانید.
من با تو بودم، با تو خندیدم، دنیا ما تو چشای تو دیدم، ثانیه های آخر ساله من سالو تحویل خودت میدم. خوبه چقدر حال و هوای تو میپیچه تو خونه، صدای تو میخندی و حفسینو میچینم، آسیب سرخ خنده های تو. آرزو میینه پای صفر کل سالا رو روبرون باشی، چی بخوام جز تو. آرزو میینه باشی و تنها آرزون باشی. کش با نفس گرمه یخ قلب زمستون و هوا کن، از حالا تا آخر این دنیا روی بیقراریام حساب کن. کنار تو خوب بیقراری، وسط بارونای بهاری، پرواز رو باور میکنم با تو، تو چشمات آسمون داری. آرزو میینه پای صفر کل سالا رو روبرون باشی، چی بخوام جز تو. آرزو میینه باشی و تنها آرزون باشی.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
اما رسیدیم به ساعت 8:15 دقیقه از علاقمندان به طب ایرانی دعوت میکنم که همراه بشن با این برنامه. طب ایرانی تقدیم به شما.
امیر جو را به آسیا میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی.
به نام خالق معجزه ها، همراهان عزیز و ارجمند رادیو سلامت، سلام، صبحتون به خیر و سلامتی. من افروزه کاظمی هستم و به اتفاق همکارانم افتخار میزبانی شما رو در طب ایرانی داریم. در طب ایرانی امروز قراره به مشکلات گوارشی علل خصوص معده بپردازیم. شما هم اگه در این زمینه سوالی دارید حتما با ما در میون بذارید. شماره تماس 22-65-28-76 و شماره پیامک 30102 در اختیار شماست. میهمان محترم امروز جناب آقای دکتر حسن اکبری، متخصص طب سنتی هستند. قبل اینکه گفتگوی امروز رو آغاز بکنیم از شما دعوت میکنم بریم بر محضر طبیب رو بشنویم. خیلی زود برمیگردیم.
در محضر طبیب.
آقای دکتر امیر مهرور با ما هستن، متخصص ارتوپدی، از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که میخوایم در مورد زانو باشون صحبت بکنیم.
من در خدمت هستم.
متشکرم از شما. آب آوردن زانوی توضیح میدین یعنی چی؟
خب آب آوردن یعنی این که ببینید کلن که تو زانو حالت عادی یه مایه مفصلی وجود داره. حالا اگه شما یه فشار زیادی بیارید این ممکنه ملتهب شه، ورم کنه، به اصطلاح مردم آب بیاره. فشار یعنی چی؟ فشار یعنی که شما هر روز 10 تا پله میرید، خب
بله.
امروز مهمون دارید مثلا 100 تا پله میرید یا 90 تا پله میرید، یا هر روز مثلا 1 ساعت میشینید، یهو یه روز میرید تو ماشین 6 ساعت میشینید. یعنی هر فشاری چه از قبیل راه رفتن، کوه رفتن، پله رفتن به زانو بیاد، این زانو در واقع میخواد از خودش دفاع کنه، در واقع ملتهب میشه و آب میاره.
بله.
یکی علتاش چه استفاده بیش از حده. یه سری علت دیگه هم داره، مثلا مثل بیماری روماتیسم. کسی که روماتیسم داره مفصلش در واقع ورم میکنه، آب میاره. یه علت دیگه هم هست، شما وقتی یه آسیبی میبینید، مثلا دارید فوتبال بازی میکنید،
بله،
یهو زانوتون پیش میخوره، این ربات صلیبی پاره میکنید. وقتی ربات صلیبی میکنید اون زانو ورم میکنه، ولی دیگه اونجا آب نیستش، اون دیگه خونه. یعنی اینکه شما وقتی زانود ورم کرد،
بله،
دو جور ممکنه اتفاق برای شه، یا خون باشه به واسطه پارگی منیسکویسیه، یا اینکه ورم التهابی باشه.
بله. خیلی خب، این الان همون بله. ربات صلیبیه. بله. این خلفی میشه؟
نه دیگه، این قدامه که داره،
قدامه.
اون که پشته
از تو میره قدامه.
بله. نه تو که ببینید زانو مثل همین استودیوی شما یه چیز گرده مثل کرویه. خب بعد این دوتایی که این بغل هست دوتا فرش نیم دایره‌ایه که مینیسکه. این مینیسکا باعث میشن که در واقع این استخون ببینید الان این انگشت من اینطوری فشار بدم
بله.
سطح تماسش کمه درد میگیره، ولی وقتی سطح تماس این مشتا فشار بدم با همون نیرو در واقع وقتی سطح تماس میشه درد نمیگیره. این مینیسک در واقع سطح تماس رو زیاد میکنه، حالت ضربگی را داره.
خب
دو تا فرش کف اینجا افتاده، اینا مینیسک. بعد اینا ببخشید دارم با حرفتون رو قطع کردم، این استخوان در واقع ساق به استخوان راد به واسطه این دوتا به هم وصل میشه. این دوتا ربات صلیبی قدامی هست، ربات صلیبی خلفی. اگه یه دونه باشه خب یه پیش میخوره دیگه، درنج خداوند به صورت در واقع زبدری گذاشته و همین یه ربات صلیبی مثل صلیب و زبدره.
آره کجای زانو آب، یعنی کجا آب جمع میشه؟
همونطور گفتم زانو یعنی یه پرده ای داره از اینجا کشیده میشه، کل اینجا مثل همین استودیوی شما مثل یه اتاقیه. توی این اتاقه همیشه مایع مفصلی هست. حالا شما وقتی فشار میاری آب زیاد میشه، فقط هم توی این اتاق هست. و اینه که شما از این اطراف زانو در واقع برجستگی.
آها.
یعنی زانو یه جایی یه فضای بسته است.
بله.
یعنی یه جایی نیست که باز باشه، فضای بسته است، همیشه هم توش مایع است، در اثر آب و در اثر التهاب یا حتی از یخ‌ها چرک میکنه. اوکی بهش میگن که آره التهاب آرتریت سپتیک که در واقع.
آقا بعد این خالی کردن آب زانو گفتین با سرنگ؟
بله با سرنگ
خالی میشه.
اگه مایه التهاب همیشه لازم نیست که آب زانو رو خالی کرد. اگه زیاد استفاده کرده باشه، یه التهاب جزئی باشه، شما به بیمار میگید که بره مثلا استراحت کنه یه داروی ضد التهابی هم بخوره. اگه حالا دکتر شک داشته باشه به این خونه یا چرک مثلا عفونت کرده باشه
بله.
یا آب خیلی زیاد باشه بیمار رو اذیت کنه، با سوزن این آب رو تخلیه میکنه.
با سوزن تخلیه میکنه. بعد هی تون تون آب جمع میشه یا نه؟ یه بار که خالی کنین دیگه تمومه؟
نه یه بار که خالی کنیم دوباره اگه شما برید بهش فشار بیارید ممکنه.
از کجا میاد این آبه؟
این آب در واقع سلولای همین دیواره پوشاننده
آبای میان بافتیه به قول میاد داخله.
بله آب این سلولای سینوویوم هست، یه دیواره‌ای که در واقع این اتاق داره یه سلولای داره، اینا به واسطه فشار در واقع مدیاتور در واقع هورمون‌های اینطوری بگم التهابی ایجاد می‌کنه، این ورم می‌کنه.
آقای دکتر امیر مهرور جراح و متخصص ارتوپدی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با ما بودن.
همچنان همراه شما هستیم با برنامه طب ایرانی. به اتفاق شما برنامه امروز رو آغاز میکنیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و پر انرژی و فعال که مرتب پیام میدن و خدمت سرکارالی
مشکرم.
و همکاران خیلی خوبتون که این فرصت رو فراهم کردن ما بتونیم دقایقی در خدمت مردم عزیزمون باشیم.
خواهش میکنم، ممنونم از حضور شما. امروز قراره که راجع به بیماری های شایع گوارش به ویژه معده صحبت بکنیم. حالا اصلا این بیماری های شایع دستگاه گوارش ما چیا هسته؟
خب سه تا بیماری که خیلی شایعه، یکی اصطلاحاً بهش میگن ریفلاکس معده. خب
بله.
من کلمه فارسیشو در آوردم ولی خیلی سخته، واشاریدگی معده.
بله
این کلمه فارسیش.
بله.
بعد نفخ معده هست، بعدم یبوست.
بله
باز نفخم عربیه، در واقع باد کردن داخل روده ها یا معده هستش و جمع شدن هوا هست در روده ها یا در معده. و یبوست هم باز عربیه، فارسیش میشه خشکیه در واقع اجابت مزاج.
درست. اگه موافق باشیم دونه دونه راجع به این بیماری ها صحبت کنیم که شایع هم هستن. اولیش رفلاکسه، چه عللی میتونه داشته باشه، چه علائم همراه دیگه ای میتونه داشته باشه و در نهایت درمان یا مهمتر از اون پیشگیری از رفلاکس چی هست؟
بله رفلاکس معده یا همون واشاریدگی معده ای در واقع از اینجا ایجاد میشه که ما یک دریچه‌ای داریم در انتهای مری.
بله.
چون دهان ما از طریق مری وصل میشه به معده. در انتهای مری و ابتدای معده یک دریچه هست که این دریچه یا کاردیا، این دریچه کارش عرض کنم خدمتتون که تنظیم ورود و خروج به معده هستش، یعنی خروج از مری و ورود به معده رو این دریچه کنترل میکنه. خب حالا اگر به هر دلیلی این دریچه و سلول‌هایی که این وظیفه این دریچه که از عضله صاف تشکیل شده و غیر ارادی هم هستش، ما میدونیم که تمام عضلات صاف غیر ارادی هن، برعکسش تمام عضلات اسکلتی ارادی هستن، این دریچه به هر دلیلی اگر شل بشه، وقتی که ما غذا میخوریم این دریچه نباید اجازه بده که غذا از معده برگرده به مری، ولی وقتی این دریچه شل میشه و فردم حالا اگه زیادم خورده باشه یا حالا قرقاتی خورده باشه و اینها، این غذا از این دریچه بر میگرده داخل مری. خب ما میدونیم که در داخل معده ما یک اسید بسیار قوی داریم با پهاش حدود 1.5، یعنی این اسید باتریه، اگه بریزه روی لباس میسوزونه، بریزه روی مثلا موزاییک سوراخ میکنه.
بله.
و یکی از معجزات الهی اینه که این اسید معده معده ما رو سوراخ نمیکنه و یک سدی وجود داره که این گوشت رو، این اسید که میتونه موزاییک رو سوراخ کنه، معده ما رو سوراخ نمیکنه. خب این اسید با محتویات غذایی میاد تو مری، مری دیگه اون سد رو نداره، مری میسوزه و نهایتا ایجاد یک مری میکنه، مری سوخته که اگه خیلی طولانی بشه مری ایجاد میکنه به نام بارت ازوفاگوز و نهایتا میتونه منجر، حتی میتونه منجر به سرطان انتهای مری هم بشه. پس این دیگه تعریفش تمام. حالا ببینیم چه کار بکنیم که این
از علائمش هم که ما سوزش سر معده
دیگه
برگشت غذا
برگشت و همون ترش کردن، یعنی اینقدر گاهی این شدیده که داخل دهان هم ممکنه بیاد.
بله.
خب حالا چرا این سلول ها که اون عضله صاف دریچه انتهای مری رو و ابتدای معده رو تشکیل میدن، چرا اینا شل میشن و نمیتونن وظیفه خودشون رو درست انجام بدن؟ به علت کاهش انرژی سلولی هستش. یعنی اگه بخوایم ریشه یابی بکنیم همینه. خب چرا انرژی اونا کم میشه؟ 6 تا عامل رو جناب ابن سینا طرح میکنه برای قوت اعضای بدن. امروزه میدونید که ما در طب جدید عضو رو سلول میگیریم، چون تمام بدن انسان از سلول تشکیل شده، پس عضو سلول. خب حالا میایم میگیم که این 6 تا چیا هستش؟ یک، تغذیه مناسب. جهت اطلاع اونایی که غذاشون بیشتر فست فوده،
نوشابه،
چون آفرین،
فلفل،
آره، ترشی، ماست زیاد، دوغ زیاد،
همه اینا پشت صحنه موجوده دکتر.
همه اینها باعث میشن. و حالا اینکه غذا از لحاظ خواب، اونهایی که دیر میخوابن چون انرژی تامین نمیشه، سلول ها اونجا قدرت کافی ندارن، این عضله باید منقبض بشه و به موقعش هم منبسط بشه، یعنی وقتی غذا میخواد بره تو باید هوشمندانه باز بشه، اجازه بده غذا بره تو. حالا جالب همینجا به یه بیماری اشاره بکنم، خیلی ها اینو دارن ولی اینا مظلومن، کم گفته میشه. اگه این دریچه حالا در اثر کمبود انرژی، این سلول های عضلانی دائما در حالت انقباض قرار بگیرن، یک بیماری ایجاد میکنه که تو کتاب های فارسی می نویسن آشالازی. البته درستش ایکلیژیا هست، یعنی عدم شل شدن، عدم از بین رفتن انقباض. اجازه ورود غذا به معده رو نمیده، غذا تو مری جمع میشه، بعد یهو با یه حالت استفراغ ممکنه بیاد بیرون. و اینها واقعا مظلوم هستن، برای اینکه واقعا درمان خاصی هم از لحاظ دارویی وجود نداره، بیشتر درمانهاشون جراحیه.
بله.
در حالی که اگر ما سبک زندگیمون رو درست کنیم، الان دوتاشو گفتیم، یکی اصلاح تغذیه، دوم اصلاح خواب. سوم
دکتر همینجا بگیم که زمان مناسب فاصله زمانی بین خواب و تغذیه ما باید چقدر باشه؟ شب کی غذا بخوریم که به رخت خواب
بریم؟ حداقل 2 ساعت.
حداقل 2 ساعت.
چرا؟ چون جناب ابن سینا میفرمایند حدود 2 ساعت طول میکشه که هضم اول انجام بشه. هضم اول یعنی خروج غذا از معده به داخل دستگاه در واقع روده‌ای، از معده ترک بکنه
بره داخل